تمرکز شود.
من فکر میکنم بیشترین مسائل اختلافی که در حکومت موجود است آن را نخواهد پذیرفت. تا حد زیاد مربوط قوانین نافذه هم نخواهد شد، بلکه زیاد تلاش شود تا سود خود را حفظ نگه دارد، آینده شخصی و یا تنظیمی آنان حفاظت شود، در مقایسه به این که به مسائل قانونی مربوط شود.
آقای شریف میگوید که صلح با حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار میتواند برای بقیه مخالفین مصالحه حکومت نیز مفید واقع شده و آنان را به صلح تشویق کند. اما وی تاکید دارد که ایجاد مشکلات از سوی برخی حلقات میتواند سبب بی‌باوری در زمینه صلح میان حکومت و مخالفان مصالحه دولت شود.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان میگوید ناامنی‌ها یکی از موانع عمده در برابر گسترش خدمات مخابراتی و تکنولوژی معلوماتی در این کشور است. محمد محقق این سخن را امروز در یک نشست در کابل گفت. از سوی دیگر بریاله حسام معین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که با وجود تمام مشکلات این وزارت در یک دهه گذشته دستاوردهای خوبی داشته است. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی اطمینان می‌دهد که موضوع تهدیدات امنیتی در برابر گسترش مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در افغانستان را به شورای امنیت این کشور مطرح خواهد کرد. محمد محقق روز سه‌شنبه در مراسم به مناسبت تدلیل از روز جهانی مخابرات در کابل گفت یکی از چالش‌های عمده فراراه گسترش مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ناامنی‌ها و تهدیدهای امنیتی در کشور می‌باشد. آقای محقق گفت اگر تهدیدهای امنیتی کاهش یابد سرمایه‌گذاری ها در بخش مخابرات و تکنولوژی معلوماتی بیشتر میگردد.
از این درگذر من برادری وزارت مخابرات اطمینان میدهم و رازهای متهمشان وعده میدهم که در جهت رفع از تهدیدها در شورای امنیت موضوع را مطرح بکنیم، پیگیری کنیم که تا اینکه از این تهدیدها جلوگیری شود و سرمایه‌گذاری در اثر بیشتر بشود.
معاون دوم ریاست اجرایی همچنان از وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی خواست تا در زمینه پایین آمدن نرخ مکالمات و با کیفیت ساختن خدمات اینترنتی و تلفنی تلاش نماید. بر اساس معلومات وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی همکنون 25 میلیون تن از خدمات تلفنی و 2 میلیون تن دیگر از خدمات اینترنتی در افغانستان استفاده می کنند. اما این وزارت می گوید که خدمات مخابراتی و اینترنتی بیشتر در ولایات ناامن با تهدیدهای امنیتی مواجه است. بر گفته مسئولان این وزارت در بسیاری موارد حتی در درگیری ها میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح آنتن‌های شبکه های مخابراتی تخریب گردیدند. بریالای حسام معین این وزارت میگوید با وجود این همه مشکلات امنیتی و چالش ها در یک دهه گذشته این وزارت دستاوردهای خوبی در عرصه رشد مخابرات و تکنولوژی معلوماتی داشته است.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با طرح و تدوین پالیسی ها، مقررات و حمایت از سرمایه گذاری های خصوصی توانسته است این سکتور را در مسیر تکامل و انکشاف راهنمایی و دسترسی به خدمات تکنولوژی را به گونه بی پیشینه افزایش دهد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تلاش خواهد نمود تا پالیسی های لازم برای رشد و ایجاد زمینه های سالم در مارکت را تدوین نماید.
بر اساس معلومات وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی همکنون بیش از 7 شبکه مخابراتی خصوصی و دولتی در افغانستان فعالیت دارند که به مردم خدمات مخابراتی و اینترنتی را فراهم می نماید. بریالای حسام معین این وزارت می گوید به هدف افزایش تعداد استفاده کنندگان از تلفن های موبایل و با در نظر داشت گسترش روابط اقتصادی و تجارتی با کشورهای منطقه نیاز است تا سیستم مخابراتی این کشور معیاری و بیشتر تقویت شود.
5:44 دقیقه عصر و وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مطالب و موضوعات خبری ما را ادامه میدهیم. وزارت داخله افغانستان میگوید که به همکاری تنظیم کنندگان مظاهره دیروز در کابل افراد بازداشت خواهند شد که در برابر خبرنگاران از خشونت کار گرفتند. معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که تلاش ها به گونه جدی در این مورد آغاز شده است. در جریان مظاهره روز دوشنبه در پایتخت، برخی از خبرنگاران و فیلمبرداران رسانه‌ها مورد لت و کوب قرار گرفتند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت داخلی افغانستان اطمینان می‌دهند که عاملین خشونت علیه خبرنگاران در مظاهره اخیر شهر کابل را به زودی بازداشت می‌کنند. نجیب دانش، معاون سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان تلاش می‌کنند با کمک تنظیم کنندگان مظاهره عاملین این رویداد را شناسایی و آنان را به پنجه قانون بسپارند.
همکاری او دوستای ما را که دیروز رهبری می‌کردند و مدیریت می‌کردند این تظاهرات و این تجمعات، از اونها هم درخواست کردیم و طلب داریم که اینا هم با ما در این راستا همکاری بکنن، اینا را شناسایی کنند تا اینکه ما اقدام بکنیم.
شمار از خبرنگاران به روز دوشنبه زمان مورد خشونت اسای مظاهره کنندگان قرار گرفتند که می‌خواستند از جریان مظاهره‌ای که در عکس العمل با انتقال لاین برق 500 کیلووولت ترکمنستان از راه سالنگ در شهر کابل راه‌اندازی شده بود گزارش تهیه کنند. این کار مظاهره کننده ها با عکس العمل تند شماری از خبرنگاران نیز روبرو شده است. فریدالله و احمد جاوید آرزومند، دو تن از این خبرنگاران، در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواستند تا این موضوع را جدی گرفته و عاملین آن را مجازات نماید.
خبرنگار به خاطر چی آمده؟ خبرنگار به خاطر آمده بود که صدای اداره تا قصد جمهوری برساند. این عمل وحشیانه را ما به شدت‌ترین الفاظ محکوم میکنیم و از دولت و از کسان برگزار کننده تظاهرات که تظاهرات را برگزار کرده بودند از اونها عاملین شناسایی کنند.
من این عمل را به شدت تقبیح می کنم. در بین اینها حلقاتی بودند که برای ژورنالیستان توهین کردند و کمره هایشان را شکستانده و خودشان را لت و کوب کردند. اگر ژورنالیستی گناه است، برای ما بگویند که گناه است. پس از این باید با ژورنالیستان چنین کاری نشود.
در همین حال نه یا دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان بر روز دوشنبه ضمن محکوم کردن این خشونت گفت که 8 خبرنگار و فیلمبردار مورد لت و کوب قرار گرفتند. از سوی دیگر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان لت و کوب خبرنگاران را یک موضوع نگران کننده میداند. هارون حکیمی سخنگوی این وزارت در مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
حرکت متشدد در برابر کارمندان رسانه ها چیزی است که نگرانی وزارت اطلاعات و فرهنگ را برانگیخته است و ما از تمام هموطنان ما می خواهیم که به کارمندان رسانه ها توجه داشته باشند، زیرا اینها کسانی هستند که در قسمت رساندن صدا و اطلاعاتشان به آنها کمک می کنند.
وی گفت که خشونت در برابر خبرنگاران، بالای روحیه ژورنالیستان، دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان نیز تاثیر منفی میگذارد. آقای حکیمی گفت که برخی از کارمندان رسانه‌ها هشدار دادند که هرگاه خبرنگاران بار دیگر با این گونه خشونت روبرو شوند، حاضر نیستند تا این گونه برنامه‌ها را پوشش خبری بدهند.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. 5:48 دقیقه عصر به وقت کابل شد. قرار است مسابقات دوستانه کرکت میان تیم روبن کشاف افغانستان و تیم حبیب بانک پاکستان فردا در شهر کابل آغاز شود. مسئولان کرکت بورد افغانستان برگزاری همچون مسابقات را در کشور یک دستاورد خوانده میگویند که این نخستین بار است که افغانستان از یک تیم خارجی میزبانی میکند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل.
مسئولان کرکت بورد افغانستان برگزاری مسابقات موسوم به صلح و دوستی میان تیم در حال انکشاف افغانستان و تیم حبیب بانک پاکستان را یک گام بزرگ به سوی انکشاف ورزش در این کشور می‌خوانند. نسیم الله دانش، رئیس این بورد، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت آنان آماده کامل برای دعوت دیگر تیم‌های بین‌المللی را نیز دارند، اما وضعیت امنیتی کشور آنان را از این اقدام باز داشته است.
د افغانستان لپاره په اوسنۍ حالاتو کې ډېر غټ لاسترونه ده چې
این کې یک تیم بزرگ پاکستان که در آن بازیکن آن تیم ملی آن کشور نیز شامل است به افغانستان می آیند یک دستاورد بزرگ است. به اینها اطمینان می دهم که افغانستان امن است و شما این مسابقات را در یک فضای امن سپری خواهید کرد.
با گفته ای آقای دانش، کرکت بورد افغانستان برای اولین بار میزبانی یک تیم بین المللی را می کند و این کشور برای تامین امنیت بهتری آنان مصمم است. این مسابقات که روز چهارشنبه آغاز می گردد شامل دو مسابقه چهار روزه و چهار مسابقه یک روزه بوده و میان تیم کرکت در حال انکشاف افغانستان و تیم کرکت حبیب بانک پاکستان برگزار می‌گردد. کاپیتان‌های هر دو تیم می‌گویند که در تیم‌های آنان شماری از بازیکنان تیم ملی کرکت هر دو کشور نیز شاملند. عمران فرهاد کپتان تیم کرکت حبیب بانک پاکستان در مورد این مسابقات میگوید:
ما اینجا برای مختم را اندازی مسابقات خوب کرکت آمده ایم. این مسابقات برای تیم ما یک فرصت است، چون بازی در برابر بازیکنان بین المللی کار دشوار است.
در این حال نجیب زدران کپتان تیم کرکت در حال انکشاف افغانستان میگوید که آنان برای انجام این مسابقات آمادگی لازم گرفتند.
ما از دو هفته به این سو تمرین میکنیم. همه بازیکنان جوان در حال انکشاف همراه ما هستند و این برای آنها یک فرصت خوب است که خوب بدرخشند و از همین طریق به تیم ملی راه پیدا کنند.
افغانستان کشوری است که در این اواخر در بخش ورزش به خصوص کرکت دستاوردهای زیادی داشته است و اکنون کرکت بورد این کشور تلاش دارد تا با راه اندازی همچون مسابقات بازیکنان افغان را بیشتر تقویت کند. در این حال فهیم یک تن از علاقمندان کرکت میگوید اگر امنیت میدانهای ورزشی درست تامین شود و دیگر تیمهای بین المللی نیز به افغانستان بیایند، ورزش در این کشور بیشتر رونق خواهد یافت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
صدر اعظم پاکستان می گوید که تمام داراییش را به گونه قانونی به دست آورده و یک پول را هم بیرون از کشور انتقال نداده است. نواز شریف این سخن را دیروز به پارلمان پاکستان گفت. صدر اعظم پاکستان این را پس از نشر اسناد محرم موسوم به اوراق پاناما مطرح کرد. فرشتن نگاه جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
صدر اعظم پاکستان از مدارک دستاوردهای مالی خود دفاع کرده و از پارلمان کشورش خواست تا یک کمیسیون را برای بررسی ادعاهایی که گویا مدارک مالی و غیر قانونی اند ایجاد کند. نواز شریف روز گذشته در سخنرانی به پارلمان پاکستان گفت دارایی‌های خود را پیش از آن که وارد صحنه سیاست شود به گونه قانونی به دست آورده بود و همچنان تاکید کرد که یک پول از دارایی‌اش را به بیرون از کشور انتقال نداده است. صدر اعظم پاکستان این را پس از نشر اسناد محرم که به نام اوراق پاناما معروف است مطرح کرد. پس از نشر اوراق پاناما که سرمایه های پنهانی شمار از چهره های برجسته به شمول نواز شریف را در پاناما نشان می دهد، آقای شریف تحت فشارهای سیاسی قرار گرفته است. صدر اعظم پاکستان در سخنان خود به پارلمان کشورش در مورد ادعاهای مالی بر وی افزود:
هماری تین جامعه دیوارز که جواب میں 15 دیوارز
سه شرط پیشنهاد را که برای خاتمه فساد پیشکش کرده بودیم، در بدل آن 15 شرط پیشنهاد شد و گروه های اپوزیسیون به جای خاتمه فساد در حقیقت مرا میخواهند تحت فشار قرار بدهند و هر جایی که نام از صدر اعظم برده شود به این معنی است که همان صدر اعظم من هستم. می خواهم بگویم که در اوراق پاناما نام من ذکر نشده و به پارلمان اطمینان می دهم که حکومت بدون تأخیر خواهان بررسی این موضوع است و تأخیر در همچون مسائل به نفع کشور نخواهد بود.
صدر اعظم پاکستان در ادامه گفت دارایی هایی را که خانواده شریف دارد اما در نتیجه کاروبار پدرش به دست آمده است. حدود 11.5 میلیون سند مؤسسه حقوقی که مرکزش در پاناما است چند پیش توسط ژورنالیستان تحقیقی به بیرون درز کرد. این بزرگترین افشاگری در تاریخ خوانده شده است. در گزارش‌ها بر استناد از اسناد معروف به پاناما آمده که پسر شریف مالک شرکت‌های مالی در خارج از پاکستان است. گروه‌های اپوزیسیون در پاکستان ادعا می‌کنند که صدر اعظم این کشور در فساد اداری دخیل بوده و نتوانسته اعتماد مردم را جلب کند.
رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان تعهداتشان را در خصوص برقراری آتش بس در منطقه ناگورنو قره‌باغ تجدید کردند. از سقوط اتحاد شوروی تا کنون ارمنستان و آذربایجان درگیر منازعه روی منطقه ناگورنو قره‌باغند. تخمین می شود که در نتیجه این مناقشه تا کنون حدود 30,000 تن کشته و 100,000 تن دیگر از مناطقشان بیجا شدند. آرش همایون جزئیات می دهد.
سرژ سرکسیان رئیس جمهور ارمنستان و الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان به خاطر رسیدن به یک رای حل صلح‌آمیز در زمینه ختم منازعه در منطقه ناگورنو قره‌باغ تعهداتشان را در مورد آتش بس تجدید کردند. در یک اعلامیه مشترک که بر علاوه رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان، روسیه، فرانسه و ایالات متحده آمریکا نیز در آن شامل است، برای رسیدن به یک راه حل همه‌جانبه، آذربایجان و ارمنستان به احیای دور بعدی مذاکرات صلح موافقت کردند که روی محل آن هر دو جانب توافق خواهند کرد. این توافق بعد از گفتگوهای حاصل شده است که روز دوشنبه در ویانا به میانجیگری آمریکا، روسیه و فرانسه صورت گرفت. از اوایل ماه اپریل سال جاری میدادی که جنگ‌های شدید بین جدایی طلبان که ارمنستان از آن حمایت می‌کند و اردوی آذربایجان در منطقه نگورنه قره‌باغ صورت گرفت، تا اکنون این نخستین ملاقات مستقیم بین سرج سرکسیان و الهام علیف میباشد. از سقوط اتحاد شوروی تا اکنون کشورهای ارمنستان و آذربایجان درگیر منازعه روی منطقه نگورنه قره‌باغند. این منطقه که اکثریت باشندگان آن ارمنی‌اند، در سال 1988 میلادی استقلالش را از آذربایجان اعلان کرد و تخمین می شود که از سال 1988 تا 1994 میلادی در نتیجه جنگ ها بین طرفین حدود 30,000 تن کشته و صدها هزار تن دیگر از مناطق اصلیشان بیجا شدند. از آتشبس شکننده نافذ شده در سال 1994 به بعد، نگورنه قره‌باغ به تاریخ 2 اپریل سال جاری میلادی شاهد بدترین خشونت ها بین جدایی طلبان ارمنستان از آنها حمایت می کند و اردوی آذربایجان بود. در اثر خشونت ها در ماه اپریل حدود 75 عسکر از هر دو جانب کشته و تعداد از افراد ملکی زخمی شدند. به تاریخ 5 اپریل به میانجیگری روسیه یک آتشبس تازه بین طرفین درگیر در منطقه نگورنه قره‌باغ نافذ شد. اخیراً گروه مینسک که از روسیه، فرانسه و ایالات متحده آمریکا متشکل است، به خاطر خنثی نمودن خشونت‌های اخیر در جوانیان، رهبران ارمنستان و آذربایجان را برای گفتگوها به پایتخت اتریش دعوت کرد. در اعلامیه مشترک که بعد از ملاقات رؤسای جمهوری این دو کشور نشر شد، گفته شده است که هر دو جانب آتش‌بسی را تقویت خواهند کرد که توسط ماموریت دیدبانی سازمان امنیت و همکاری اروپا که در آن منطقه در خطوط مقدم جبهه 6 ناظر دارد نظارت می شود.
حالا هم مرور بر مهمترین خبرهای روز و برخی مطالبی که در این ساعت خبری رادیو آزادی پخش شد. افغانستان فردا در دور پنجم نشست چهار جانبه در پاکستان در مورد روند صلح افغانستان با سطح سفیر اشتراک می کند. شورای عالی صلح افغانستان می گوید نسخه های طرحی که این شورا و حزب اسلامی روی آن توافق نمودند امروز به رهبران حکومت وحدت ملی و گلبدین حکمتیار سپرده می شود و رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان تعهداتشان را در مورد آتش‌بس در منطقه مورد مناقشه نگورنه قره‌باغ تجدید کردند. من ستار فروخ از شما اجازه می خواهم با رادیو آزادی باشید.
Oh, رسم یاری به